ما البته اناد داشته و دارید که نتوانستیم به علت این که میخواستیم در وقت خیلی سرپیجویی کرده باشیم به همه قسمت ها، به همه فقرات این زیارت ناحیه مقدسه امام حسن علیه السلام بپردازیم. لذا در واقع با اینکه این کار خیلی کار سختی بود که ما مثلا گلچین بکنیم، اما به ناچار به خاطر زیر وقتمون این کار رو انجام دادیم. حالا به همین کار خواهیم پرداخت، برسیم به یک قسمتی که حالا مقدارشو در جلسه قبل گفته باشیم، اما شاید همشو نگفته باشیم و گفتنی ها درباره این قسمت زیاد باقی مونده، بخوانیم و در حد وقتمون بهش بپردازیم انشاءالله. امام عاص علیه السلام فرمودن فنزعج الرسول و بکا قلبه المحول و عزاه بک الملائکه و الانبیا و فجعت بک امک الزهرا. انزعج یعنی قلق و استراب و ناراحتی، یعنی پیغمبر به خاطر خبری که بهش دادند در زمان حیات خودش راجع به امام حسین به استراب و ناراحتی و قصه و غم افتاد. و بعد از شهادت امام حسین هم در اونجایی که داره پیغمبر در ملکوت علا زندگانی میکنه اونجا هم همین ترتیب شده، این هر دوشو میشه برداشت کرد. و بعد قلب پیغمبر و قلبی که نسبت به این قضیه شدیدن تکان خورده بود استماع این ماجرا گریه کرد. پیغمبر نه تنها به ظاهر گریه کرده بلکه به قلبم گریسته. و عجیب است که دنبال زیارت رو امام فرمودن که فرشتگان خدا به خاطر شهادت حسین به پیغمبر تعزیت گفتند.
من یه پرانتز میتونم اینجا میونه کلامت من
بله بیادارید.
پس این گریستن ما، این سیاه پوشیدن ما، این بر سر و سینه کوفتن ما یک پیشینه ای داشته و یک تحلیل و تفسیری داشته که ما بعد از هزار و اندی سال، 1400 و اندی سال داریم به سر و سینه میکوبیم در عزای کسی که پیامبر اکرم در زمان حیاتشون، در زمانی که قنداقه امام حسین علیه السلام روی دستانشون بوده گریستن.
همینطور از کنم حضور شما که خب قرآن رو شما میدونید و بینندگان هم با قرآن آشنا هستن طبیعتا دیگه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، یعنی تعبیر شما ما رو بیاد آیه قرآن انداخت دیگه. به دنبال پیغمبر بروید، به او تأسی بجوید، براتون اسوه است، براتون الگو هست. حال مفصل این قضیه رو انشاءالله بر اساس یک حدیثی براتون بیان خواهیم کرد به خواست خدای متعال. خب هم فرشتگان تعزیت گفتند و هم ملائکه و هم انبیاء الهی. حالا این انبیاء الهی هم داستان داره که انشاءالله براتون بحثش رو خواهیم کرد. و به این ترتیب حضرت زهرا که مادرت بشه ای حسین افتاد به اصطلاح حالت نزدیک به مرگ وقتی که این خبر رو شنید. یعنی اینقدر از زهرا متاثر شدن، فوق العاده متاثر شدن. اینا همه رو در یک حدیث شما میتونید بیان کنید. در کتاب کامل الزیارات ابن قولوی این ماجرای فوق العاده زیبا و در این حال بسیار تأثربار آمده قلب انسان رو واقعا در هم میفشرد وقتی که این مطلب رو میخونه از شدت اندوه، از شدت تأثر و ناراحتی. وقتی امام حسین به دنیا آمد، سلام خدا بر امام حسین باد، اون وقتش فاطمه زهرا از امیرالمومنین درخواست کردند که شما بر این فرزند نامی بنهید. فرمود که من در نام نهادن برو بر پیغمبر سبقت نمیگیرم. پیغمبر رو آگاه کردن، تشریف فرما شدن، آگاه کردن، به ظاهر آگاه کردن، از پیغمبر درخواست کردن. پیغمبرم فرمود که من در نام نهادن بر این فرزند بر خدای خودم سبقت نمیگیرم. خب خدای متعال به عنوان تجلیل و تعظیم از مقام حسین، مقام شامخ حسین و بعد کل خاندان پیغمبر یک پیک مخصوص فرستاد، به قول امروزا فرستاده ویژه رو خدای متعال ارسال فرمود که حضرت جبریل علیه السلام باشه همراه با او، هم هزار تا فرشته رو فرستاد. که برید خانه فاطمه زهرا تبریک بگید تولد حسین علیه السلام رو. و اینها ضمن اینکه قرار بود تبریک بگویند، برای نوزاد قرار بود نام ببرند و مأموریت مهمتر دیگری هم داشتند که برای پیغمبر آینده این کودک را بگویند، یعنی نوزاد رو، که بر سر او چه خواهد آمد. وقتی هبوط کردند بر روی زمین، به محلی که آمدن جزیره‌ای بود که در این جزیره یک فرشته از فرشتگان الهی پطرس به خاطر ترک اولای فقط از جوار قرب و رحمت حق رانده شده بود.
ترک اولا را میتونید معنیش رو،
یعنی کاری که آدم بهتره بکنه و نکنه، و کاری که بهتره نکنه بکنه. مثلا فرق، حالا من مثال خیلی ساده بزنم، خب ما برای نماز خوندن وضو میگیریم، یعنی مقدمه واجب واجب است دیگه، اما نه، استحباب داره که شما همواره با طهارت باشید، همواره با وضو بشید. اگر شما وضو داشته باشید، این در واقع اولا را به اصطلاح به جا آوردید، اما اگر نه، در مواقع غیر نمازون وضو نداشته باشید، این ترک اولا هست، این گناه نیست. حالا موقع وضو گرفتن مستحب شما رو به قبله وایسید و وضو بگیرید، حالا این کارو نکنید، رو به قبله وایسید، این میگن ترک اولا، که گناه محسوب نمیشه. به هر حال ترک اولای مرتکب شده بوده و بعد خدای متعال هم راند رو او صدها سال توی جزیره، اون جزیره ای که الان صبح ذکر کردیم، بال و پر سوخته، چون فرشتگان بال و پر دارن دیگه، که ملائکه رو خدا وقتی میگه، میگه اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و ربا، دو تا دارن، سه تا دارن، چهار تا بال دارن، توجه کردید؟ اینا که فرود آمدن، پطرس هم تو همون جزیره بود، شاید هم در فرود آمدن و تو اون جزیره یه فلسفه خاصی نهفته بود. خب پطرس جبریل رو میشناخت، او به اصطلاح رئیس الملائکه است دیگه. پرسید کجا میرید؟ گفت همچین اتفاقی رخ داده. خب من نمیدونم حسین کیه، اما از این که خدا شما رو فرستاده برین سراغش تبریک بگید، معلوم مقامش پیش خدا خیلی بالاست. من به خودتون ببرید، من که قدرت پریدن ندارم، که شاید با توسل به حضرت ابا عبدالله علیه السلام من هم وزم ردیف بشه. آوردم به خودشون، منظر پیغمبر اکرم که وارد شدن، روز ولادت امام حسین. دقت بفرمایید که این واقع در دنیا فقط یه بار رخ داده و دیگه رخ نداد دیگه. خب آمدن براش اسم آوردن، اسمش حسین، یعنی سراسر زیبایی. و اما تبریک گفتند، اما مطلب سوم که خب جانگداز بود دیگه، برای پیغمبر بیان کردند که بر سر حسین چه خواهد آمد. پیغمبر شدیدن گریه کرد، شدیدن گریه کرد. مرحوم علامه بزرگوار ما امینی رضوان الله تعالی علیه در کتابی که تحت عنوان سیرتنا و سنتنا ترجمه شده، راه و روش ما، راه و روش پیغمبر ماست، در اوجای بحثایی داشته با دانشمندان سنی مال سوریه، اونجا به این مطلب اونا خورده گرفتن، گریه کردن بر امام حسین رو. و این بزرگوار بر اساس منابع اهل سنت عنوان فرمودند که شما چطور بر ما اشکال میگیرید؟ ما در گریستن بر حسین به پیغمبر تأسی میجوییم. و بعد منابر هم ذکر کردن، کسی بخواد منابر رو دریابد اونجا به رجوع بکنه، که فقط ما شیعه نگفتیم این قضیه رو، تنها اهل سنت و جماعت هم گفتند. بر آن پیغمبر خیلی گریه کرد روز ولادت امام حسین، که علی الاصول روز شادی و خوشی و فرح و انبساطه. پیغمبر گریست، شدیدم گریست. حضرت زهرا متوجه گریه پیغمبر شد، بابا جون چه خبره، چی شده؟ پیغمبرم بالاخره فرمود که قضیه از این قرار دیگه. حالا معلومه که وضع این مادر به دنبال شنیدن این ماجرا چگونه هست. رضا فجعت بک امک زهرا، فجعه و ناراحتی، که گمان میکنم این کلمه رو بتونیم تا حد مرگ رفتن فاطمه زهرا باشه، به دنبال شنیدن این خبر، یا ناله و اندوه و ندبه. پیغمبر که این حالت رو از زهراش دید، همون زهراش خیلی ناراحت نباش، در آینده مردمانی بیایند که مردانشان بر حسین بگریند و زنانشان بر مصیبت‌های خود تو، چون مصیبت‌های از زهرا کم نبوده، خیلی هم بزرگ بوده. این قضیه که فجعت بک امک از زهرا، مناش میشه این قضیه که حتی زهرا شدیداً در همون روز ولادت گریه کردن. بنابراین اگر ما گریه نکنیم در اسلامیتون باید شک بکنیم، نه در تشیعمون، چون پیغمبر مکرم با همه عظمتش گریه کرده، نه یه جا گریه کرده، فوق العاده زیاد در جاهای متعدد پیغمبر گریسته و گریه کرده. اصلا خود گریه یک بحث قرآنی که نمیخوام وارد اون بحث بشم، که اگر ما نسبت به واقعی که برامون نقل میکنن یا میبینیم بین خودمون و اون واقع تناسبی و تطابقی را ببینیم، واقعی که برخورد ظالم است با مظلوم، ستمگر است با ستم دیده، اگر بین خودمون و اون رخداد و واقع تطابق و تناسب ببینیم، طبیعتاً بدون هیچ گونه روزخانی گریه سرازیر میشه. گریه یعنی انسان خودش رو در همون شرایط قرار بده. لذا به ما گفتم وقتی یاد حسین میکنی بگو یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، یعنی چی معناش؟ همراه تو بودم، اگر همراه تو بودم من فدا میکردم جانم رو، به این سعادت بزرگ نائل میشدم. حالا قضیه سر این مطلبه، گریه من هیچ نشانه عجز و ضعف و انکسار من نیست، نه. گریه ای که فردی که نسبت به امام حسین عرض ادب میکنه، معناش این است که بین خودم و آنچه رخ داده است این تناسب را و این سنخیت رو پیدا میکنم که اگر بودم یاریت میکردم. این معنی این جمله گریه کردن است. این اتفاق رخ داد و بعد به هر حال این جلسه ولادت و جشن تولد به این ترتیب پایان پذیرفت. اما خب حالا نوبت پطرس هست که کاری که بخواد انجام بده انجام بده. لذا اون درخواست کرده بود، باز مجدد تکرار کرد منو بردارید و به قنداقه حسین این بال و پر منو بمالید. همکارم کردن. خدا به احترام حسین علیه السلام و عظمت حضرت ابا عبدالله علیه السلام این اذن میداد که مجدد بال و پرها رویده شود و سبز شود. وقتی که این حالت رو پطرس ببینه، بنا برخی از روایات شدیداً به وجد میاد، من مثلی، کی مثل منه، کی مثل منه. بعد رو خطاب کرد به امام حسین، حسین جان به گردنم حق پیدا کردی دیگه. حالا در هر گوشه دنیا هر کسی به تو سلام دهد، بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، این بر عهده من است که سلام او را به تو برسانم. این ماجرا به این ترتیب تمام می شود و ختم می شود. حالا هم ماجرا همین جوره، خدای متعال وسائل و وسائلی برای ما قرار داد. یکی از جهاتش این که خدای متعال هیچ کاری رو بی سبب و بدون به سوا واسطه نمی کنه، ابل لا ان یجری الامور الا با اسبابها. دومی که بخواد به ما عظمت این بزرگواران رو نشون بده، در خونه شون برید، او گفته باشد با در خونه شون بریم، ما این فرمان خدا رو اطاعت کردیم. خودمون کسی رو انتخاب میکنیم، این شرک اسمش. اما خدا فرموده باشد برای توسل به من و آمدن در خانه من، سراغ اینا برید، این این توحیده، یعنی امتثال امر خدا کردن در واقع دیگه. این داستان رو هم بگم و این بخش رو تمومش بکنیم. وقتی که قرار شد فرشتگان در برابر آدم علیه السلام به سجده بیفتند و سجده کنند، خب ابلیس سجده نکرد، ابلیس فرشته نبود، ابلیس جن بود. بعد یه عبارتی که نشون دهنده بلند پروازیش بود، خلقتنی من نار و خلقت او من تین، من آتش خلق کردی او را از خاک، من بر او شرافت دارم. اینجا این قضیه رو عنوان کرد و عرض کرد خدایا تو من رو از سجده برابر آدم معاف بدار، هر چی و هر جور تو بخوای تو رو عبادت میکنم. جواب میرسد عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. عبادت من اطاعت منه، آنچه که من میخوام تو انجام بدی باید همون انجام بدی، نه چیزی خودت میخوای. من از تو خواستم در برابر آدم علیه السلام به سجده بیفتی. حالا به سجده افتادن آدمم در برابر آدم به یک اعتبار دیگه هم بوده، که دو نور مطهر و مقدس پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین، این دو نور در ناسی و پیشانی آدم بوده. خدا که به فرشتگان امر میکنه در برابر سجده کنید، در برابر در واقع عظمت مقام پیغمبر و امیر المؤمنینه. بحث روایتیست دیگه. تو اونجی خودت دلت بخواد بخواید انجام بدی. حالا خدای متعالم به ما اینجوری فرموده که برای رفع مشکلاتتون آمدن در خانه من یک راهش اینه، یه راهش مستقیم در خونم بیاین اگر خودتونو لایق این مطلب ببینید. اگر نمیبینید راه دیگه سراغ مقربان درگاه ما برید.
کیان هستن اون مقربان؟
خودش معرفی کرده خودش. حالا بحث یه بحث قرآنی مفصل داره، فعلا واردش نمیخوام بشم. برید سراغ اینا، از مسیر اینا من برسونید، منم از مسیر اینا بهتون میدم. البته اگه بخوام بدم از طریق اینا بهتون میدم. بنابراین این باب باز میشود که شما مشکل داشته باشی برو در خونه امام حسین. بله، از او وجیه در در خانه خدا کی هست؟ میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. از او وجیه در چیه که تمام دنیا همه بشریت در طول تاریخ میگن حسین یکی بوده ولا غیر، که هر چه داره در راه خدای متعال میدهد. سخته، اصلا تصورش سخته، شنیدنش سخته. یه بچه 6 ماهی تو بغلشه، این بچه 6 ماهی شیر مادر نخورده 3 روزه، آبم که نبوده بنوشد، نیمه جانه. امام حسین برای ودا میره، اونو میگه در داخل رو سینش و رو به اصطلاح شانش، و اون داستان اتفاق میفته که بابا بیاین با من شما جنگ دارین، با این بچه جنگ ندارید، که بعد تیر سشو بیاد اینجا. و حضرت این عبارت را هبن علی ما نزل بی انهو به عین الله، برای من خیلی آسونه، برای من ساده است و سبکه این حرفا رو، این مطالب ببینم من. چرا؟ چون خدا داره میبینه. معامله من با خدای متعال بوده که همه چی رو در راهش بدم، در راه دینی که متعلق به اوش بدم. رو این جهت خب از اون وجیه در و آبرومندتر در خانه خدا کی پیدا میشه؟ مشکل در در خونهش برو. امام حسین که سهله، در خونه حضرت عباس برو، حضرت علی اکبر برو، علی اصغر برو، قاسم برو، عبدالله برو، حتی سراغ اصحاب و یاران با وفای امام حسین برو، که شب عاشورا فرمود اصحاب با وفادار شما من سراغ ندارم. میشه؟ چرا نمیشه؟ وقتی قرار خدای متعال واسطه انتخاب کرده باشه، خیلی خب بعدم اون واسطه ها رو عکسش میکنم دیگه. این جهاد یه مقداری ادب تدبر در امور باعث میشه که انسان بشینه به تفکر، بافته های خودش رو بریزه بیرون و به این بافته ها جمع عظیم و کثیری از مسلمانان عالم رو که خالص در این نوع توحید رو به خاطر تبعیت از قرآن کریم دارند و نهج البلاغه و ضعیف سجاده، به اینها خلاصه نسبت ها و تهمت های زیادی بزنه.
پس تبرک جستن به نام این بزرگوارها، زیارت کردن اونها، دست توسل زدن به دامن اونها شرک حساب نمیشه، چون خود خداوند فرمودن که به اینها متوسل بشید اگه بخواید.
همین جوره
و شما فرمودید که عین توحید هست.
عین توحیده، چون فرمان خدا همینه. شما این حرفا رو بعدن در آوردم بیرون. شما کتاب اهل سنت و جماعت برو نگاه بکن، آیا بعد از پیغمبر اکرم مردمی که مسلمان بودن سر قبر مرده هاشون میرفتن یا نمیرفتن؟ میرفتن یا نمیرفتن؟ برایشون فاتحه میخونن، برایش این کار رو میکردن. حالا ما شیعه که نمیگیم که تمام این قضایی ها، خلاصه یه مقدار ادب تتبع کافی و تعصب فوق العاده زیاد و توسل به برخی از آیات قرآن و غافل ماندن از خیلی آیات دیگر قرآنی کنیم. نمیخوام بحث توسل کنم، شاید وقتی این کار رو کردم اینجا، یعنی بحث توسل از قرآن براتون گفتم هستم تا ببینید قضیه چطوری هستن. خیال میکنم با چهار تا روایت باب داریم میریم منشی از قرآن نمیتونیم حرف بزنیم. نه اصلا حرف بار قرآن تایید میکنه و راحت میتونیم بر قرآن حرف بزنیم. ما روایت هم بار معید باب داریم میریم، توجه فرمودید، نشانه به زمان دیگری موکول بکنیم. و اما باز بحث دیگر، واختلف جرود الملائکه المقربین تعزی اباک امیر المؤمنین. مرتب فرشته‌ها میومدن میرفتن، فرشته‌های مقرب، و اینها به حضرت امیرالمؤمنین که پدر توی حسین باشه تعزیت میگفتن، تسلیت میگفتن. و اقیمت لک المعاتم فی اعلاء الیین، یعنی برنامه‌های سوگواری توی حسین در کجا؟ در ملأ اعلا، جایگاه فرشتگان، اونجا برقرار شده. اگه میشه که نشه، کدوم بنده خداست در برابر عظمت امام حسین به زانو در نیاد بیرون؟ کدوم بنده خداییست در برابر عظمت کار او به سجده در نیاد بیرون؟ ولا تمد علیک الحور العین، فرشتگانی که خدای متعال در نهایت زیبایی خلقشون کرده، اونجا همه بر صورت ها میزدن به خاطر از روی امام حسین. و بکت سما و سکانها و الجنان و خزانها و الحضاب و اقتارها و البحار و حیتانها و الجنان و ولدانها یا ولدانها. این خیلی حرفای عجیب غریبی، اینا هر کدوم نیاز به توضیح داره. خب بعض این که این بعض امام علیه السلام فرمودن که فرشتگان متعدد و مقرب خدای متعال حضور امیرالمؤمنین میرسیدن و تعزیت و تسلیت میگفتن، حالش هم همینطور، الانش هم در اون ملأ اعلا اونجا ما جلسات سوگواری داریم، در بالا جلسات سوگواری داریم. یکی از دست مخلوقات خدای متعال که در عزای امام حسین خیلی خیلی زیاد گریستند فرشتگان خدا بودند. این کتاب، کتاب شریف بهار هست، جلد 45 شه که از امالی نقل میکنه البته بهار. قال ابو عبدالله الصادق علیه السلام ان اربعت آلاف ملک هبطوا یریدون القتال مع الحسین ابن علی علیه السلام فلم یؤذن لهم فی القتال. 4000 فرشته اومدن و میخواستن که با امام حسین همراهی کنند و بجنگن با دشمنان امام حسین، خدای متعال اجازه بهشون نداده. فرجعوا فی الاستئذان و حبطوا و قد قتل الحسین. مجدد رفتن که اجازه بگیرن که بیان پیکار کنن، شهید بشن، افتخار شهادت در رکاب حسین رو پیدا بکنن. وقتی که برگشتن از نوبت دوم اجازه گیریشون، امام حسین کارش تمام شده بوده. اون وقت فهم عند قبرهی شعث غبر یبکونه الی یوم القیامه. 4000 فرشته خدا یولیده و قبارآلود در کنار قبر حسین تا روز قیامت دارن گریه میکنن. و رئیسهم ملکون یقال له منصور. این یه دونه حدیثه، یه دونه حدیثه.
من با اجازهتون ببخشید البته اون کلامتون، بس روی مقدار جمع کنیم چون که قطعا به شرح و تفسیرش نمیرسیم. پس در ماجرای عاشورا اول این که فرشتگان و جنیان و انسیان اومدن به کمک امام حسین علیه السلام، بعد هم میفرمایید که تا روز قیامت اینها در حائر حسینی علیه السلام و در کنار قبر و مسجد شریف امام حسین علیه السلام به سوگواری و عزاداری می‌پردازند. پس ما تا اینجا به این بحث رسیدیم که معنای عزاداری ما، معنای سینه زدن ما، معنای بر سر و صورت کوفتن ما یه پیشینه‌ای داشته، تفسیری داشته. این نیست که ما بخوایم بدعت در دین خدای نکرده بگذاریم یا کارهایی که از دل بر اومده انجام بدیم. نه، اگر بر سر و سینه میزنیم، اگر سوگواری میکنیم، همه و همش پیشینه‌ای داره و معتبر هست و سندیت داره و نقل شده و اولین روزخان امام حسین علیه السلام هم خداوند متعال بوده. خیلی ممنونم از دوتا شما جان آقای دکتر فریدونی. واقعا افسوس از این که فرصت اونقدر نیست که ما به شرح و تفسیر بپردازیم، ولی خب انشاءالله خدا هم وقت بیشتری به همون بده. همین که ممنونیم از درگاه خداوند متعال و امام زمان علیه السلام که روزی و نصیب میکنن این صحبتها رو بر سر سفره امام حسین علیه السلام. از اون جایی که قرار گذاشتیم هر کدوم از برنامه‌های از بهار تا بهار رو به بزرگواری تقدیم کنیم، این برنامه رو به وجود نازنین و مبارک امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم میکنیم، به امید این که زودتر و زودتر و زودتر حرم باصفاشون دوباره انشاءالله پذیرای زائران بیشتری باشه، اون گنبد نورانی دوباره بدرخشه در شهر سامرا و اون ذریح نورانی انشاءالله زودتر نصب بشه. ممنونم از همه شما. خیلی التماس دعا در این شبها و روزهای سوگواری و عزاداری گفت مادر به اشک روزه مرا شیر داده است، در شیرم آب کرده، ولی سود با من است. التماس دعا. یا علی، خدا نگهدار.